بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم. حضور شما رو گرامی می داریم، به ویژه حضور اساتید بزرگواری که قبول زحمت فرمودن و ما رو مستفیض می کنن از فرمایشات گوهربارشون. از انجمن اندیشه و قلم و همه همکارانی که توی انجمن بودن سپاسگزاری میکنیم برای برگزاری این همایش، همینطور از دبیر محترم جناب آقای دکتر پاسبانی هم بسیار تشکر میکنیم که زحمت کشیدن این مراسم موجود رو مدیریت کردن. برای اینکه وقت کم هست و ما هم تو قالب برنامه ها بتونیم برنامه رو پیش ببریم، بیشتر مصدع عزیزان نمیشیم. از جناب آقای دکتر علی مطهری نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنیم به عنوان سخنران افتتاحیه به جایگاه تشریف بیارن. یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب موضوعی که برای بنده مشخص کردن موانع تحقق اقتصاد با شاخصهای مد نظر اسلام هست. پس اول باید ما شاخصهای مد نظر اسلام رو بشناسیم و بعد بریم سراغ اون موانع. البته این گونه بحث ها باید توسط متخصصان انجام بشه و بنده خب طبعا اقتصاددان نیستم، ولی در حد آشنایی با مسائل اقتصادی اظهار نظر میکنم و چون بیشتر با نظریات استاد مطهری من آشنا هستم، طبیعی است که شاید بیشتر بر حال حرفای من متکی بر بحث ها و مطالب و نظریات ایشان هست. اولا ما دو نوع اقتصاد داریم، اقتصاد برنامه‌ای و اقتصاد علمی یا نظری. اقتصاد علمی یا نظری اقتصادی است که روابط طبیعی میان عوامل اقتصاد رو مورد بحث قرار میده، رابطه مثلا عرضه و تقاضا و مسئله تورم پول و از این قبیل، که خب این قسمت از اقتصاد، این نوع اقتصاد در واقع اسلامی و غیر اسلامی نداره. هر در حال این روابط ثابت تکوینی است که وجود داره، در واقع این روابط طبیعی است و همونطور که ما فیزیک اسلامی و فیزیک غیر اسلامی نداریم، اقتصاد علمی و نظری اسلامی و غیر اسلامی هم نداریم. اما به یک معنا ما اقتصاد اسلامی داریم و اون اقتصاد برنامه ایست، اون اقتصادی است که متکی به بعضی دستورات و احکام اسلامی است و بایدها و نبایدها رو اونجا مشخص کرده. مثلا آیا اسلام اصل مالکیت رو میپذیره؟ خب ما میگیم بله میپذیره، ولی مالکیت طبیعت حکمی داره و مالکیت ماشین امروز حکمی دیگر دارد. البته این نظر شهید مطهری است که ایشون درباره مالکیت ماشین در امروز نظر خاصی دارن که میتونه مورد بحث واقع بشه. بعضی قسمت ها رو من ترجیح میدم مطلب خود ایشون رو بخونم برای اینکه دقیق تر. درباره سرمایه‌داری و مالکیت ماشین ایشان می‌فرمایند که سرمایه‌داری در دنیای امروز یک پدیده نو و بی‌سابقه است که دو سه قرن از عمر آن بیشتر نمی‌گذرد و یک پدیده اقتصادی و اجتماعی نوعی است که محصول پیشرفت و ترقی تکنیک جدید است. از این رو مستقلاً به عنوان یک مسئله مستحدث باید از آن بحث شود. فقهای اصل از مسائل بانک و بیمه و چک و سفته و چون چک و سفته به عنوان مسائل مستحدث کم و بیش بحثایی کرده و می کنند، ولی توجه ندارند که رأس و رئیس مسائل مستحدث خود سرمایه‌داری است. زیرا ابتداعا چنین تصور می رود که سرمایه‌داری یک موضوع کهنه و قدیمی است که شعار اسلام برای آن حدود و موازین مقرر کرده است. تجارت، اجاره، مستقلات، مزارعه، مضاربه، مساوات، شرکت‌ها، همه اینها سرمایه‌داری است که در اسلام برای آنها احکام مقرر تعیین شده است. اما اینکه مقدار سرمایه کمتر یا بیشتر باشد ربطی به مطلب ندارد. ولی حقیقت مطلب اینطور نیست. سرمایه‌داری جدید یک پدیده جداگانه و مستقل و بی‌سابقه است و جداگانه و مستقلا باید درباره آن اجتهاد کرد. همچنان که تجارت در دنیای جدید سرمایه‌داری با تجارت ساده قدیم از لحاظ ماهیت ممکن است متفاوت باشد. و در یه جای دیگه باز ایشون میگن که به عقیده ما مشخص اصلی سرمایه‌داری که آن را موضوع جدیدی از لحاظ فقه و اجتهاد قرار میدهد دخالت ماشین است. ماشینیسم صرفا توسعه آلت و ابزار تولید نیست که انسان ابزار بهتری برای کاری که باید بکند پیدا کرده است، بلکه تکنیک و صنعت جدید علاوه بر بهتر کردن ابزارها، ماشین را جانشین انسان کرده است. ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی انسان به ماهو انسان است، مظهر تکامل اجتماعی بشری است، تجسم تمدن تاریخی بشری است، حاصل تلاش‌های عظیم فکری چند هزار ساله بشری است. ماشین جانشین انسان است، نه آلت و ابزار انسان. یک انسان مصنوعی است. ماشین به جای انسان نخ می‌ریزد و پارچه می‌بافد. ماشین شخ می‌زند و درو می‌کند. ماشین جوراب می‌بافد. ماشین می‌نویسد، ماشین می‌دوزد، ماشین الک می‌کند. ماشین کارهایی که انسان با شعور مستقیم خود انجام می‌داد انجام می‌دهد. ماشینیسم اینطور نیست که ابزار دستی انسان را تکمیل کرده باشد، مثل اینکه بیل بهتر و ظرف بهتر و کارد و چاقوی بهتر یا قیچی بهتر در اختیار انسان قرار داد. حتی اینطور نیست که به جای قوه و بازوی انسان قوه‌ای از طبیعت استخدام کرده باشد و کارش فقط این باشد که مثلا ابزاری را که انسان با دست خود باید حرکت دهد با فشار یا فشار دهد ماشین حرکت می‌دهد و فشار می‌دهد. نه، بالاتر از این است. ماشین تمام کارهای انسان را دقیق‌تر و با راندمان بیشتر و محصول بیشتر انجام می‌دهد. مشخص اصلی سرمایه‌داری جدید این است که سرمایه‌دار ماشین را با این قدرت عظیم در اختیار خود قرار می‌دهد، در صورتی که او نه خالق ماشین است و نه مخترع آن، فقط خریدار و مالک اوست. آیا این چنین منبعی میتواند مملوک شخصی باشد یا حتما باید مانند منابع عمومی و طبیعی در اختیار عموم باشد؟ خب این یه نظریه است که ایشون در اینجا مطرح میکنن و خلاصش همین است که ماشین محصول نبوغ بشر هست و در واقع این جامعه بشری است که داره به صورت ماشین کار میکنه. و این که آیا میتونه مالکیت اختصاصی پیدا بکنه یا نه، این قابل بحثه. و به هر حال ماشین اینطور نیست که بگیم همون ابزار قدیمه، یه مقداری تکامل پیدا کرده، بلکه اساسا تغییر ماهیت پیدا کرده. خب دوم، مال و ثروت در درجه اول تعلق دارد به اجتماع و در درجه دوم به فرد. ما داریم اون شاخصه های مد نظر اسلام رو میگیم. سوم، آنچه امروز در جهان به نام رژیم سرمایه‌داری موجود است ظالمانه است. چهار، اصل کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج که نظریه سوسیالیست هاست، این هم مردوده از نظر ما، برای که اولا نوعی استثماره و نیروی فعالیت انسان رو از کار میاندازه و به هر حال با فطرت انسان هم سازگار نیست، چون هر انسانی دوست داره محصول کار خودش به خودش تعلق داشته باشه و به علاوه رقابت رو از بین میبره. و این تز در حال تزیست که قابل قبول نیست و در دنیا هم شکست خورد و دیدیم که با دنیای سرمایه‌داری نتونستن رقابت بکنن. پنجم، اسلام استثمار را نمیپذیرد. لا تکون و جنات و عیدی هم لغیر افباه هم. ششم، حکومت و اجتماع حق دارد که تولید و توزیع ثروت را کنترل کند. هفتم، منبع درآمد باید احتیاجات واقعی مردم باشد، نه خواسته و میل مردم و اشتهای مردم و هرچه تقاضایش وجود پیدا کند. لذا ما مکاسب محرمه داریم، بعضی کسب و کارها رو حرام میدونیم، خرید و فروش بت و صلیب، شراب، اعیان نجسه، آلات قمار، بیع سلاح للاعداء، این که سلاح به دشمنان اسلام بفروشیم، کتب زلال، تدلیس ماشطه، مجسمه سازی، حجب مؤمن، لقب و لهو، اعانت زلمه، کهانت، اکتساب به واجبات، همه اینها ممنوع شده. پس اسلام درآمد از طریق اقراء به جهل یا اقبال مردم این رو ممنوع میدونه، اگرچه امروز به نام آزادی چنین چیزهایی رو مجاز میشمارن. یا تقویت دشمن، یا درآمد از راه تولید و مبادله موادی که برای بشر زیانبار است، مثل هروئین و غیره، یا اموری که اتلاف وقت است، مثل همون لهو و لعب، یا از طریق اموری که فوق مسائل اقتصادی است، از قبیل قضاوت، اجرت بر واجبات، کسب درآمد از این راه ها، یا از طریق تجمل پرستی ها، از قبیل خرید و فروش ظروف طلا و نقره. اسلام درآمد از این راه ها رو ممنوع کرده. پس اینطور نیست که هر چیزی که مورد تقاضا و میل مردم باشه آزاده. نه، درآمد از طریق مکاسب محرمه باطل و ممنوع. هشتم، عدالت و مساوات. از شاخصه های مد نظر اسلام درباره اقتصاد عدالت و مساوات هست، که خب روشن دیگه، عدالت اساسا ما عدالت رو حتی یه امر ما قبل دین میدونیم. باز به تعبیر شهید مطهری، عدالت در سلسله علل احکام دین است. عدالت مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت. آنچه عدل است دین میگوید، نه آنچه دین میگوید عدل است. مقدسی اقتضا میکند که بگوییم آنچه دین میگوید عدل است، ولی حقیقت این است که آنچه عدل است دین میگوید، که خیلی با هم فرق میکنه. و این مطلب در واقع اون نقطه اختلاف اشاعره و معتزله در کلام اسلامی هستند، که در واقع در اینجا شیعه نظرش به معتزله بسیار نزدیکه. و این که بالاخره عدالت مقیاس دین باشه یا دین مقیاس عدالت، آثار عملی هم داره. فقیهی که معتقد باشه که عدالت مقیاس دین است، فتاواش به هر حال در خیلی جاها متفاوت خواهد بود با فقیهی که چنین اعتقادی نداره. که حالا میشه مثال های زیادی هست، مثل طلاق قضایی و از این قبیل، چون فرصت نیست ما ادامه نمیدیم. البته معنی عدالت رو باید بدانیم، معنی عدالت اجتماعی چیست. آیا منظور ما همون نظریه است که سوسیالیست ها دارن که مبتنی بر اصالت اجتماع هست، یا اونچه که در دنیای سرمایه داری هست که مبتنی بر اصالت فرد هست؟ از نظر اسلام، جامعه اسلامی جامعه بدون تبعیض است، نه جامعه بدون تفاوت. تفاوت‌هایی که ناشی از اختلاف استعدادها و اختلاف فعالیت و کار انسان‌ها باشه، از نظر اسلام به رسمیت شناخته شده. ازا جامعه اسلامی اینجور نیست که مردم باید مثل دندانه‌های شانه از نظر برخورداری از مواهب طبیعی یکسان باشن، چنین چیزی نیست. جامعه مثل میدان مسابقه است که باید شرایط برای همه یکسان و مساوی باشه، و هر کس که جلو افتاد در اثر فعالیت بیشتر یا در اثر هوش و استعداد و ابتکار بیشتر، این حق اوست. و در واقع یک نوع سوسیالیسم اخلاقی باید در کار باشه. ما اشتراک در زندگی مادی رو قبول داریم، اما ناشی از شرکت روحی است. همونطور که حدیث از امام موسی بن جعفر علیه السلام هست درباره اخوت اسلامی، که مردی خدمت ایشون رسید از عراق که خیلی تعریف میکرد از مردم خودشون و از برادری که بین اونها هست. امام از او سوال کرد که آیا این برادری و اخوت اسلامی که میگویی در این حد هست که یک کسی برادری در جیب برادر مؤمن خودش دست کنه و احتیاج خودش رو برطرف کنه و بعدن به او بگه؟ گفت که نه، در این حدود نیست، در این حد نیست. امام فرمود که پس بین شما اخوت اسلامی وجود نداره، بنابراین یک نوع اشتراک در زندگی رو ما هم قبول داریم، ولی بر اساس معنویت، نه اونجوری که سوسیالیست ها میگن که به زور از اغنیا بگیریم و بدیم به فقرا. معنویت پایه عدالت اجتماعی است و آثار بی‌عدالتی در اجتماع هم که روشن، اولا عدم تعادل روانی در جامعه پیدا میشه به دلیل پیدایش دو طبقه متفاوت، یک طبقه محروم و طبقه که داره عقده‌های روانی شده و یک طبقه پرتوقع و کم فایده، و دوم رشد اندیشه بخت و اقبال و شانس در بین مردم که وقتی احساس کنند که کار و فعالیت تأثیری در پیشرفت اونها نداره، کم کم معتقد به شانس و بخت و اقبال میشن و این یک آسیب مهمی برای یک جامعه هست. اما شاخصه نهم، از نظر اسلام هم باید منابع ثروت آزاد و در اختیار همه باشد و ثروت به صورت احتکار و گنج و زمین بایر در نیاید و هم ثمره فعالیت هر کسی برای خودش محترم باشه. از طرفی اسلام میگوید ولقد مکناکم فی الارض و جعلناکم لکم فیها معایشه، همه اسباب زندگی رو در زمین برای شما قرار دادیم. خب انشاکم من الارض و استعمرکم فیها، یا آیه دیگه والارض وضعها للانام، زمین رو برای همه قرار دادن که از مواهبش استفاده بکنن. همه سرمایه های اولیه و ثانویه رو برای بشر و در خدمت او قرار دادن، پس نباید راکت یعنی به صورت مبات یا احتکار یا گنج و ذخیره بمانه. و فلسفه زکات هم همینه که باید زکات مال داده بشه، نمیشه مال رو نگه داریم. و از طرف دیگه رکود فعالیت رو ولو تحت عنوان اشتراک در کار اسلام محکوم میکنه، پس هم نگهداری سرمایه و هم رکود در کار رو اسلام ممنوع کرده. دهم حرمت ربا، و البته درباره فلسفه حرمت ربا چند جور نظر دادن، یکی این که بعضی گفتن سرمایه نمیتونه تولید سود کنه، دیگر این که گفتن پول چون ارزش قراردادی داره نمیتونه سود داشته باشه. اما نظریه درست که شهید مطهری همین رو تأکید میکنه، میگه ربا قرضه و کسی که قرض میده در واقع دیگه اون عین سرمایه از مالکیت او خارج میشه برای مدت موقت و قرض نمیتونه سود داشته باشه چون عین سرمایه در اختیار قرض گیرنده است و هر چی سود داره مال اوست. دیگه قرض نمیتونه سود داشته باشه و طبیعت قرض اقتضای عقیم بودن داره، نمیتونه مولد باشه و سودزا باشه. باز من چند جمله از شهید مطهری رو برای شما میخونم. ایشون میگن ممکن نیست اجتماعی مثلا فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس. اسلام دو پیوند با اقتصاد داره، مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم از اون جهت است که یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت، مبادلات، مالیات ها، هجه ها، ارث، هبات و صدقات، وقف، مجازات های مالی یا مجازات های در زمینه ثروت و غیره داره. از این راه ارتباط مستقیم با اقتصاد داره. پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است که مردم را توصیه میکند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت، رشوه. تا حدود مسائل اقتصادی روشن نشود، حدود اینها روشن نمی شود. از نظر اسلام هدفهای اسلامی بدون اقتصاد سالم غیر قابل تأمین است. در صفحه 21 کتاب اقتصادشون باز بهتر من از رو بخونم که اونجا شون میگن خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادیش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر باشد به فعالیت و آثار فعالیت فرد هم مخصوص خودش باشد. بعدا به حال اجتماعی که کار در آن اجتماع صرف نمی کند اما بورس بازی و کارهای غیر تولیدی و کارهای انحرافی در آن صرف بکند. و بالاخره فعالیت مفید و سالم راه درآمد نباشد و نیز بدا به حال اجتماعی که هر چند راه درآمد غیر مشروع را بسته است، اما راه درآمد مشروع را از نظر شخصی نیز باز نگذاشته و تز کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج را پیش کشیده است. جل الاسلام که هم طرفدار مالکیت اختصاصی است و هم تربیت ایمانی دارد و راه درآمد غیر مشروع را بسته است. ما باید به طور قطع بدانیم که از راه مشروع 100 پارچه ملک درست نمی شود. اما قسمت دوم بحث ما، یعنی حالا موانع تحقق اقتصاد با شاخص هایی که ذکر شد، یعنی در واقع یه بحثی در واقع امروز ما که چرا بالاخره ما به اون نقطه ایدئال در اقتصاد کشور نمی رسیم. به نظر من مانع اصلی ساختار اقتصاد کشور هست. باز عرض میکنم در اینجا اقتصاددان ها باید نظر بدن، جناب آقای راغفر و دیگران خوب تشریف دارن، اصلا نظر بنده در اینجا شاید خیلی مطلوب نباشه، ولی این مقداری که بنده میفهمم مانع اصلی مشکلات اقتصادی ما ساختار اقتصادی کشور هست. اقتصاد کشور ما دارای 3 بخشه: بخش دولتی، بخش حکومتی، بخش خصوصی. خب بخش دولتی که روشنه، چیزایی که در اختیار وزارتخونه ها هست، امکاناتی که هست مثل مثلا شستا و غیره. بخش حکومتی هم اون چی که بالاخره از ابتدای انقلاب بعضی از این بنیادها و غیره به وجود اومدن، مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، آستان قدس که خب از قدیم بوده ولی خب بعد از انقلاب اختیارات و امکانات بیشتری دریافت کرده، و مؤسساتی مثل قدیر که اینها به هر حال یک سازمان‌های اقتصادی بسیار بزرگی هستند که میتونن تأثیر مستقیمی در اقتصاد کشور داشته باشن. و سوم بخش خصوصی که خیلی کوچک و ضعیف هست، و نقطه ضعف اقتصاد کشور ما همینه که بخش خصوصی ما بسیار کوچک و ضعیفه. به عنوان نمونه، زمانی که قطر در محاصره بود و به شدت نیاز به کالا داشت، بهترین فرصت بود برای اینکه ایران بازار قطر رو در اختیار بگیره، ولی ما دیدیم که بلافاصله ترکیه موفق شد و بازار اونجا رو به دست گرفت و ایران نتوانست این کار رو انجام بده، خیلی ضعیف عمل کرد. من خودم سوال کردم از بعضی افراد اقتصاددان، گفتم چرا این اتفاق میفته در حالی که فاصله ما با قطر خیلی کمتر از ترکیه است، قاعدتا ما باید بازار اونجا رو از کنم در اختیار می گرفتیم. گفتن به خاطر ضعف بخش خصوصی ما هست که بخش خصوصی ما نمیتونه مستقیما و به سرعت وارد عمل بشه. ما شرکت های بزرگ خصوصی نداریم که مثلا یه دفعه میگن ما 1000 تن مثلا مرغ لازم داریم که بتونه سریع این رو برسونه، و اگر هم چنین درخواستی از اینها بشه، اینا میان از تو بازار میخوان جمع بکنن این مقدار رو. یا زمانی که بین روسیه و ترکیه اختلاف ایجاد شد و کالاهای ترکیه دیگه به روسیه نمیرفت، باز بهترین فرصت بود برای اینکه ایران بازار روسیه رو به عهده بگیره، در اختیار بگیره، ولی دیدیم که باز ایران نتوانست این کار رو بکنه. من خودم در سفر اخیری که به روسیه داشتم، بعضی از مقامات سفارت ما میگفتن که بارها این روسا از ما التماس میکردن در اون دوره که این مقدار مثلا گوجه فرنگی برای ما بفرستید، این مقدار مرغ بفرستید و از این قبیل، ولی ما نمیتونستیم و شرکت های ما اصلا قادر به چنین کاری نبودند. یا نفوذی که ما باید در آذربایجان داشته باشیم و باز ترکیه در اونجا دست بالا رو داره و از اینها، این نشون میده که بخش خصوصی ما ضعیفه و باید تقویت بشه و در واقع ساختار اقتصادی کشور ما باید تغییر بکنه. این نهادهای حکومتی اینها به عنوان امور به عنوان نهادهای موقت به وجود اومده بودن، ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، اینها برای سر و سامان دادن به املاک وابستگان رژیم سابق بود و به نظر من بنا نبود این مقدار ادامه پیدا بکنن و تبدیل به تراست ها و کارتل های بزرگ بشن. و انتظار ما هم از رؤسای جمهور و در این دوره از آقای روحانی این بوده که این ساختار رو اصلاح بکنن، ولی متاسفانه هنوز هیچ رئیس جمهوری نیومده که بتونه این ساختار رو اصلاح بکنه. حالا این که ما در سخنرانی ها چند تا متلک بگیم به مثلا نیروهای مسلح و سپاه و اینها، این فایده نداره، باید این ساختار رو اصلاح کرد. مانع دیگر روحیه حاکمان هست که توأم با ملاحظه کاری و رو دربایستی هست و این هم یکی از موانع توفیق اقتصاد ماست. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید انما یقیم امر الله من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. امر خدا رو، احکام خدا رو، حجت های خدا رو تنها کسانی می توانند اقامه کنند و برپا کنند که اهل مصانعه نباشند، اهل ملاحظه کاری و رودرواسی و رفیق بازی نباشند، اهل مزارعه نباشند، یعنی عیوبی که در خود جامعه وجود داره در خود اونها نباشه. اون کسی که میخواد اصلاحاتی ایجاد کنه خودش اون نقاط ضعف رو نداشته باشه و اسیر مطامع نباشه، بنده طمع نباشه، اسیر مال و ثروت نباشه، اسیر شهوت نباشه، اسیر جاه و مقام نباشه. یه چنین آدمایی میتونن اصلاحاتی رو در جامعه ایجاد بکنن، ولی ما به خاطر رودرواسی هایی که با هم داریم و معمولا خب خیلی اتفاقات میفته و این اصلاحات هم انجام نمیشه. خب دیگه چون بنا بود من 20 دقیقه ظاهرا بیشتر صحبت نکنم، دیگه بیشتر از این ادامه نمیدم و بسیار تشکر میکنم از اینکه توجه فرمودید و البته از این حسن انتخاب موضوع هم من تقدیر میکنم و تبریک میگم به همه دوستانی که این جلسه رو برگزار کردن، موضوع خیلی خوبی رو انتخاب کردن، جای بحث زیادی داره و امیدوارم که نظریات این متفکران اسلامی به درستی روشن بشه و مورد بحث قرار بگیره. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.